Stream. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحثمون در گروهایی بود که قرآن کریم اونها رو از دایره توحید خارج می داند. یکی از این گروه ها نصارا هستند. جلسه گذشته بحث کردیم که مسیحیان سه اعتقاد دارند که هر سه اعتقاد گرفتار شرک، بلکه یکیش که سومی باشد از شرک هم جلوتر و کفره. حالا این جلسه ببینیم راز کلیسا رو میشد حل کنیم یا نه. کلیسا اعلام کرد که یک داستان این که خدا یکیست و در این حال که یکیست سه تاست، گفتن این یه رازه. حالا امروز میخوام ببینیم آیا میشد جمع کرد بین توحید و تثلیث؟ یعنی میشد خدا را هم یکی دانست و در این حال که خدا یکیست بگیم خدا ستاست؟ یکیست و ستاست. توحید آیا با تثلیث قابل جمع است یا نه؟ خب گذشت که مسیحی ها به نام پدر، پسر و روح القدس غسل تعمید میدن. گذشت که جایی میگد به حسب نقل بفرمایید که انجیل فعلی، این عبارت نسبت داده شده است به جناب عیسی مسیح: من و پدر یعنی خدا یکی هستیم. توجه می‌فرمایید؟ ببینیم میشد این راز رو حل کرد، بگیم آقا یک با سه قابل جمعه، توحید با تثلیث منافات ندارد، در این حالی که شما میتوانید قائل به یک خدا باشید میتوانید قائل به سه خدا بشوید. این راز کلیسا رو میشد باز کرد یا نه؟ میگم در این مورد احتمالاتی وجود داره. یعنی چجوری بیام توحید رو با تثلیث جمع کنیم و ببینیم میشه اینا رو با هم جمع کرد که تضاد با هم نداشته باشد توحید و تثلیث؟ احتمالاتی وجود داره، راههایی وجود داره که اینها رو با هم ببینیم میتونیم جمع کنیم یا نه. یه راه، راه اول. پس راه اول برای سازگاری، همخوانی، جمع کردن بین توحید و تثلیث، بگیم پدر، روح القدس و عیسی که پسر خوانده می شود. حالا خواستید، ما که بخیل نیستیم، مادر عیسی را هم جزش کنید، چهار تاش کنید. اینا مصداق امری هستند که این مصداق امر جامعی باشند که خداست. یعنی خدا دارای سه تا فرده. چجور مثلا الان شما میگید مثلا در این کلاس ما 3 تا سید داریم، عنوان سید وجود دارد و این عنوان 3 فرد دارد، بنابراین ما یه امر جامعی داریم به نام خدا، این امر جامع 3 تا فرد دارد، 3 تا مصداق دارد، پدر است، پسر است، روح القدس است، حالا مریم هم خواستید اضافه کنید میشه 4. خب اگر این باشد، خب این که شرک واضحه، شما قائل به 3 خدا شدید، یه خدای پدر، یه خدای پسر، یه خدای روح القدس. چرا؟ چون فرض جامع حقیقی و ذاتی بین این 3 تا وجود ندارد. یکیشون پدره، میگید این پدر خدای اصلیه، واجب الوجوده، پسر ممکن الوجوده، روح القدس واسطه بین خدا و مخلوقات است. توجه میفرمایید؟ خب یکیشون واجب الوجوده به قولش اینا خدای واقعی و اصلی است، 2 تای دیگرشون ممکن الوجودن. چه جامع ذاتی و ماهوی و حقیقی بین واجب و ممکن وجود دارد؟ یکی غنی به ذات است، یکی فقر مطلق است. جامع ذاتی بین اینا وجود ندارد. توجه میکنید؟ اگر بخواهد شما بگید خب جامع ذاتی نیست، مرکب باشد، وقت اشکال ترکیب در ذات واجب پیش میاد که گذشته است. خب پس این فرض شرک بودنش خیلی واضحه. اگر گفتید اینا هر 3 مصداق خدا هستند، این شرک است و نمیتواند خدای امر جامعی باشد که اینا افراد و مصادیقش باشند، میشه شرک. راه دوم میگیم که مجموع این 3 تا خدان، نه این که جامع این 3 تا خدا باشد، نه، مجموع این 3 تا رو پهلو هم میشونیم. اینا اجزا و عناصر ترکیب دهنده شیء واحدی هستند و از مرکب این 3 تا پدر، پسر و روح القدس یه خدا در میاریم و اون خدا میشه خدای یگانه. اما اون خدای یگانه 3 تا جزء دارد. اینم یه راه. خب اینم شرک بودنش واضحه. چرا؟ چون خدای شما چه خواهد شد؟ مرکب خواهد شد. و گذشت در بحث صفات سلبیه خداوند که مفصل بحث کردیم، اونجا به شما گفتیم خدا قابل این که ترکیب در ذات باری تعالی راه داشته باشد نیست. اگر شیئی مرکب بشود او دیگه واجب الوجود نخواهد بود. چرا؟ یکی از ادلهشو که اونجا بحث کردیم برای شما یادآوری میکنم. چون واجب الوجود، چون مرکب محتاج به اجزائشه، درسته؟ تا اجزا نیاد که مرکب تشکیل نمیشه و واجب الوجود نمیتواند که محتاج به شیئی باشد. او غنای مطلق است، بی‌نیازی مطلق است. اگه چیزی باشد که به چیزی احتیاج داشته باشد، او دیگه واجب نیست، او ممکن خواهد شد. بنابراین ترکیب در ذات باری راه ندارد. ذات باری تعالی بسیط است از جمیع جهات. خب پس اینم نشد. بیام بگیم آقا نه جامعه نه مجموع، جامعه راه حل اول، مجموع راه حل دوم، راه حل سوم بگیم جمیع اینا خدان. یعنی چی؟ یعنی هر کدام یک خدا هستند علی نحو استقلال. خدای پدر برای خودش یه خداست، خدای پسر برای خودش یه خداست علی نحو استقلال، خدای روح القدس باز یه خداست علی نحو استقلال. اینم یه راه. خیلی خوب، این راه نتیجه چیه؟ نتیجه این راه که اینم که شرکه که دیگه، از این ازهر مصادیق شرک. سه تا خدا قائل شدید به نحو استقلال که هر کدام مستقلن خدای جداگانه هستن. خب این شرکه دیگه. شرک مگه چیه؟ همین شرکه دیگه. توجه می‌فرمایید؟ مثلا شرک تعریفش همینه، یعنی شما برای خدای یگانه شریک قائل بشید. حالا شما دو تا شریک قائل شدید، یکی خدای پسر یکی خدای روح القدس، خب میشه شرک. پس نمیتوان راه حل جامع پیدا شد، نه مجموع نه جمیع، هیچ کدوم از این سه راه حل انتاج به ما نداد، هر سه شرک شد. راه حلی که برخی از خود مسیحی‌ها ارائه میدن، میگن آقا شما مسلمونا چجوری میگین خدا صفاتی دارد، صفات ذاتی، مثل علم، مثل قدرت، مثل حیات؟ صفات ذاتی خدا رو بحث کردیم دیگه. خب 9 تا 8 تا صفت ذاتی برای خدا شمردیم. میگن خیلی خوب، ما مسیحیام عیسی مسیح و روح القدس را از صفات ذاتی خدا میدانیم. وقتی شما میگید الله و عالمون، دوتا خدا شد. وقتی میگون الله و عالمون حیون قدیرون، هان این صفات رو که شما به خدا نسبت میدهید، اینا شد 3 تا خدا 4 تا خدا؟ نه، ما هم همینجور، عیسی مسیح جزء صفات خداونده. خدا، مسیحی ها میگن خدا 3 تا صفت دارد که این 3 تا صفت ازلی و ضروری است. 3 تا صفت چیه؟ صفت اول طبیعت ذاتی و متعالی خداوند است. از این طبیعت ذاتی و متعالی خداوند تعبیر میشد به خدای پدر. صفت دوم کلمه خداست، که کلمه خدا در عیسی مسیح مجسم شده است. اینم یه صفت دیگری از صفات الهی است. صفت سوم وجود فعال و فیض روح بخش و حیات بخش است که در مخلوقات جاری و ساری است. این میشد روح القدس. بنابراین ما 3 خدا نداریم، 1 خدا داریم. موحدیم ما مسیحی ها، لکن خدای ما 3 تا صفت ازلی دارد. اینا 3 تا صفات خداوند است. این صفات ذاتی خداست، ضروریست، عین ذات است و قابل انکار نیست. خب جوابش چیست؟ جواب این است که میگیم آقا اگر یادتون باشد مفصل بحث کردیم و صفات ثبوتیه خداوند را اونایش که صفت ذات بود، اگر یادتون باشه ما گفتیم صفات ذات الهی عین چیه؟ عین ذاته. و الا اگر عین ذات نباشد داستان ترکیب، داستان تعدد چی؟ قدما پیش میاد. و اگر یادتون باشد به اشاعره اعتراض کردیم که اشعری ها میگفتن صفات ذات خداوند اینا عین ذات نیست، گفتیم خب اگه عین ذات خدا نباشد تعدد قدما لازم میاد، یعنی ما نه قدیم باید شما قائل بشوید. معتزله میگفتن نه، اصلا ذات خالی از صفات است. ترجمه اینا رو نقد کردیم. حالا نقدی که بر اشاعره اونجا وارد کردیم الان بر مسیحیام اینجا وارد میشه. میگم خیلی خوب، ایناست این ستا صفت ذات باریست یا نه؟ میگن بله صفت ذات. اگر صفت ذات باری تعالی باشد صفت ذات باید چه باشه؟ عین ذات باشه، جدای از ذات نمیتواند باشه، باید عین ذات باشه، نامحدود باشد، ازلی باشد، ابدی باشد، توجه میفرمایید، ضروری باشد برای خداوند، اینا باید عین ذات خدا باشه. پسر که شما یکی از صفات گرفتید آیا ازلی است، ابدی است، عین ذات باری تعالی است؟ خب اون وقتی که پسر نبود چه؟ اون موقعی که به قول شما به صلیب کشیده شد و مرد چه؟ یکی از صفات ذات باری تعالی مرد، نابود شد، از بین رفت. تا قبل تولدش نبود، بعد به وجود آمد. روح القدس، فیض فعال الهی، اون موقعی که خدا بود فرض کنید بنابر کلام متکلمین که میگن خدا بود و مخلوقی نبود، اون وقت فیض روح القدس، فیض حیات بخش بود یا نبود؟ اگه بود به کی حیات داد؟ اگه نبود خب پس کی به وجود آمد؟ ببینید صفت ذات باید عین ذات باشه. اگر از ذات جدا شد و بعد بخواد به وجود بیاد، یا اگر عین ذات نباشد تعدد قدما لازم میاد. اگر گفتید بله اینا صفت ذاتن و ازلی هستن، بنابراین ما سه تا قدیم داریم، پدر، پسر، روح القدس، سه تا قدیم میشه شرک، شد سه تا خدا. گوش کردی؟ خب اگر گفتید نه اینا ازلی نیستند، اینا بعدن به وجود آمدن، صفت ذات نمیتوند بعد به وجود بیاد. چرا؟ چون ذات نمیتواند محل چه باشد؟ حوادث باشد. در ذات نمیشد چیزی نباشه بعد به وجود بیاد. محل ایجاد اشیا و ایجاد حوادث ذات باری تعالی نیست. اگر شیئی رو ذات نداشته باشه بعد بخواد پیدا بکند، خب این ذات دیگه غنی مطلق نیست. توجه میکنی؟ بنابراین اینا سه صفت از صفات الهی هستند و چون صفت ذاتن قدیمند چجوری میشد؟ اینا صفت ذاتی هن، ازلی هن، این ذاتن، خب شد سه تا قدیم. اگر چی؟ اگر این ذات نباشن صفات ازلی باشن، قدیم باشن، اما این ذات باری نباشن. اگر این ذات باشن مثل علم و حیات و قدرت که ما میگیم، خب یه قدیم میشه، مشکلی اینا همه این همه. اما اگر اینا این ذات نباشد، پسر چیزی غیر از روح القدس است و روح القدس چیزی غیر از پدر است. ببینید ما میگم خدای ما مسلمونا ذاتی است، کله حیات، کله علم، کله قدرت. توجه میکنید؟ یه ذات، این ذات علم و قدرت و حیات و سمیع و بصیر بودن و اینا رو همه رو با هم دارد. همون ذاتی که علم است همون ذات قدرت است، همون ذاتی که قدرت است همون ذات حیات است. خب اینا شد صفات ذاتی که این صفات ذاتی عین ذات باری تعالی است. حالا این سه تا صفتی که شما میگید، صفتی که خود خداست و پسر و روح القدس، اینا ذاتیه؟ خب اگر ذاتیه، سوال عین ذاته یا خارج ذاته؟ اگه عین ذات باشد یعنی اینا مثل همه، فرقی با هم ندارد. شما اومدید تفکیک قائل شدید، میگید نه اینا سه تاست. ما که میگیم خدا، همون خدا تمامش علم است، تمامش قدرت است، تمامش حیات. خدای پدر شما تمامش خدای پسر است و خدای پسر تمامش خدای پدر است، یا نه خدای پسر غیر خدای پدر غیر خدای روح القدس است؟ اگه غیریت آمد پس اینا عین ذات نیست. اگر عین ذات نبود چه مشکلی پیش میاد؟ اگر عین ذات نبود مشکل تعدد قدما پیش میاد. بنابراین ما سه تا خدای قدیم داریم، میشه شرک. و اگر گفتید خب پسر و روح القدس ازلی هم نیستن، بعدن به وجود آمدن، خب شما ذات باری تعالی را محل حدوث حوادث گرفته اید. اینم امکان پذیر نیست که در ذات باری تعالی حادثه ای روی بدهد. این شد دوتا اشکال. سوم اشکال، صفات ذات باری تعالی مظهر تام و حقیقی ندارد. اشکال سوم، عیسی مسیح نمیتواند مظهر حقیقی و تام صفت ذاتی باشد. چرا؟ صفات افعالی میتواند مظهر داشته باشد. توجه میفرماییم؟ خدا یک مخلوق خودش را مظهر صفت فعل خودش قرار داده باشد، امکانش هست، اما صفت ذات مظهر نمیتواند که داشته باشد. درست شد؟ خب این تا حالا سه تا اشکال. چهارم، عیسی مسیح را، مسیحی ها میگن، نصارا از یه طرف میگن از صفات ضروری و ازلی خداست و از طرف دیگر میگن همراه با ذات خداست. خب اگر از صفات ازلی است و ضروری و همراه با ذات باشد، این لازمه این معیته، یعنی در ذات خدا یک معیتی هست، عیسی مع ذات خدا. معیت که آمد ترکیب میاد، ترکیب که آمد کثرت میاد، ترکیب با بساطت سازگار نیست، ترکیب که آمد کثرت میاد و ترکیب در ذات خودش با فقر و نیاز که از خصوصیات ممکن است همراه است، در حالی که ذات باری تعالی نمیتواند که فقر درش راه داشته باشد. خب بنابراین جمع کنم، ما اشکالی را که به اشاعره در مورد صفات خداوند کردیم، همون رو به مسیحی ها میکنیم. میگیم شما میگید پسر و روح القدس و پدر سه صفت از صفات خدای یگانه هستن. خیلی سوال، این سه صفت قدیمند یا حادث؟ چون از دو حال که خارج نیست. این سه تا صفت پدر، پسر، روح القدس یا قدیمن؟ خیلی خوب، اینا سه تا صفت ذاتی خدا رو قول شما. سوال، قدیمند یا حادث؟ جواب بدید. اگر گفتن قدیمند، چه اشکالی پیش میاد؟ اشکال تعدد قدما. بنابراین ما سه قدیم داریم. سه قدیم یعنی شرک. اگر گفتن حادثند، بازم اشکال دارد. ذات باری تعالی را محل چه قرار دادن؟ محل حوادث قرار دادن. ذات باری تعالی امکان این که محل حوادث قرار بگیرد وجود ندارد. بنابراین ببینید هیچ راه دروی برای این که شما بتوانید تثلیث رو با توحید بینشون آشتی برقرار کنید نیست. و لذا خود مسیحی ها اینو فهمیدن و بنابراین میگن این یه رازه، رازی که نگفتند و نیش نام نهادند، نگفتند نه نام برش گذاشتند. نمیشد که وقتی شما هر جا گیر بکنی بگی این یه رازه، این اونم اول چی؟ اول بسم الله، پدر، پسر، روح القدس، ما قائل باشیم به اینا و موحدم باشیم. نمیشه، شرک. ولذا قرآن نصارا را داخل در مشرکین میداند، اونایی که این اعتقاد را دارن. بیام سر اعتقاد گروه سوم نصارا که گفتیم اینا بدتر از اون دو گروه اولن. گروه سوم اگر یادتون باشه اعتقادشون این بود، میگفتن که اصلا خدا همون مسیحه، خدا همون مسیح. قرآن میگه چی؟ سوره مائده آیه 17، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم لام حرف تحقیق، قد حرف تحقیق، با دو تا حرف تحقیق، به تحقیق قطعی کافر شدن کسانی که گفتن، چه گفتن؟ گفتن ان الله هو المسیح ابن مریم، گفتن خدا همون مسیحه. خدا 4 روز میخواست بیاد رو زمین با بندگان خودش راه برد، با مردم حرف بزند، اینا آمد به شکل مسیح رو زمین و با مردم تماس داشت، ارتباط برقرار کرد، بعدم 2 مرتبه از زمین رفت. خدا همان مسیح است. خب ببینید قرآن اینو به همه نصارا نسبت نمیداد، میگه بعضیشون این رو میگن و میگه این کفره، این دیگه شرک نیست، این دیگه کفره. یعنی شما قائل شدی مسیح خداست، پس الله ذات باری تعالی او دیگه خدا نیست، خب این کفره دیگه، این شرک نیست. اصلا خدا رو گذاشتی کنار، الله رو گذاشتی کنار، به جای الله واجب الوجود ذات مستقنی از همه چیز آمدی مسیح رو قائل شدی، گفتی خداست، شرک دیگه نیست، این کفر دیگه. توجه می‌فرمایید؟ لذا می‌فرماید لقد کفر الذین قالوا، اونایی که این حرف رو زدن کافرن. خب همون آقای کشیش مسیحی معاصر از راهبان جزوئیت، آقای کشیش توماس میشل، در کتاب کلام مسیحی ایشون می‌فرماید این تهمت قرآن به نصارا زده. هیچ نصرانی نمیگد ان الله هو المسیح ابن مریم، ما نمیگیم عیسی مسیح خداست، و میگه این اتهامی است که در قرآن نسبت به مسیحی‌ها وجود داره و بعدم به شما گفتیم. میگه بله، شاید یه عده مسیحی در شبه جزیره حجاز اندک بودن، اینا از بفرمایید که مناطق تبلیغی مسیحیان دور افتاده اند و اینا عقیدشون منحرف شده، و الا ما نمیگیم که بله عیسی مسیح خداست. میگیم جناب آقای کشیش انجیل رو قبول دارید، انجیل فعلی رو، یا قبول ندارید؟ این کتاب مقدس، عهد جدید و عهد قدیم درش، عهد قدیم تورات است با یه سری کتاب‌های دیگه، عهد جدید هم که انجیله. خب من برای شما یه تیکه از انجیل، از انجیل عهد جدید رو میخونم. رساله اول پولس، پولس رسول به قرناتیان یا قرنتیان، باب 8 آیه، بله بفرمایید که 7 بله بله همین، ما را یک خداست یعنی پدر، که همه چیز از اوست و ما برای او هستیم، و یک خداوند یعنی عیسی، یعنی عیسی مسیح، که همه چیز از اوست و ما از او هستیم. یعنی چی این؟ ببینید ما را یک خداست یعنی پدر، دوباره میگه و یک خداوند یعنی عیسی مسیح، یعنی پس این دوتا یکیه، بله؟ یعنی پدر و پسر یکیه، یعنی پس ما یه خدا داریم، اونم عیسی مسیحه. خب قرآنم که همینو گفت، لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. یه بار دیگه جمله رو میخونه، کتاب مقدس عهد جدید، رساله اول پولس، پولس رسول به قرنتیان، باب هشتم آیه هفتم. دیگه کتابو که ما چاپش نکردیم. ما را یک خداست، یعنی پدر، که همه چیز از اوست و ما برای او هستیم. اگه تا اینجا تموم شده بود خلاص بود، اشکالی نداشت. و یک خداوند، یعنی عیسی، که همه چیز از اوست و ما از او هستیم. یعنی پس عیسی همون خداست، پدره. کفر قرآن هم همینو میگه دیگه. ببینید، اینی که جناب آقای توماس میشل انکار میکنن تو خود انجیل فعلی هست. چی رو دارید انکار میکنید؟ خب نکته دوم، خود این آقا میگه در عهد جدید هنگام اشاره به خداوند از واژه یونانی الاصلی استفاده شده است به نام هوسیوس. هوسیوس، سه اول سه تا نقطه، سه آخر سین. هوسیوس، این کلمه به معنای خدای ازلی، آفریننده و زنده کننده و مولای تواناست. در کتاب مقدس این تعبیر برای عیسی مسیح به کار رفته است. یعنی عیسی مسیح را هوسیوس نامیده، خدای ازلی، آفریننده، زنده کننده و توانا. یعنی مسیح خداست، ازلی، آفریدگار، قادر و مولاست. خب اینا غیر صفات ذات باری تعالی است؟ درست شد؟ نکته سوم، ما یه قطعنامه‌ای داریم در کلیسا، شورای نیقیه، در سال 325 میلاد، یعنی سه قرن قبل از ظهور پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، در شورای نیقیه مسیحیان تصویب کردند که حضرت مسیح را مولود از خدا بدانند، فرزند خدا، غیر مخلوق. عیسی خلق نشده، مولود خداست، خلق نشده، همذات خدا بدانند، ذاتش مثل ذات خداست، و خدای حقیقی بدانند. خب این قطعنامه سه قرن قبل از نزول قرآن در کلیسا به تصویب رسیده است. وقتی ذات عیسی ذات خداست، خدای حقیقی است، مولود خداست، مخلوق نیست، میشه خدا دیگه. یا از دو حال که خارج نیست، یا مخلوقه یا خالقه، شق سوم که ندارد که. توجه فرمودی؟ سه قرن قبل از نزول قرآن شورای کلیسا قطعنامه تصویب میکنه، میگه اعتقاد ما در مورد بفرمایید که عیسی اینه و قرآن هم همینو میگه. بلکه یه احتجاج تو قرآن داریم، احتجاجیست در مورد بفرمایید که بین خدا و عیسی در روز قیامت، که این رو خدا در قرآن نقلش میکنه. ملاحظه بفرمایید سوره مائده آیه 116، خدا از جناب عیسی میپرسه اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. عیسی بگو ببینم، تو گفتی به مردم من و مادرم را معبود بگیرید، اله بگیرید غیر از خدای یگانه. توجه داری؟ خب یعنی قرآن میگه عیسی تو گفتی من خدام، من و مادرم خدا هستیم و ما رو خدا بگیرید، الهه بگیرید، معبود بگیرید به غیر خدای یگانه، من و مادرم رو هم پرستش کنید و معبود بگیرید، الهه بگیرید. خب بنابراین این تعبیری که قرآن تصویر می کند از سؤال و جواب خدا و عیسی در روز قیامت، معلوم میشه یه عده از مسیحی‌ها قائلند که عیسی و مادر عیسی الهه هستند در مقابل خدا، من دون الله. توجه می فرمایید؟ خب ولذا در عهد جدید دارید جاهایی که از قول عیسی نقل شده که عیسی میگه من و پدر یکی هستیم، من و پدر یکی هستیم. اگرچه ممکنه شما بگید مقصود عیسی از این جمله، حالا یا مقصود مسیحی‌ها از این جمله ای که من و پدر یکی هستیم، یعنی حلول، یعنی اعتقاد به حلول، همونی که بعضی از فرق اسلامی هم قبول دارن که ما باطل میدونیم، گفتیم خدا نمیتواند حلول در موجودات بکنه، موجودات مادی و غیر مادی خدا نمیتوند حلول کنه. اما اونایی که قائلن میگن خدام در عیسی حلول کرده، اگرچه این اندیشم غلطه و شرک‌آلوده و امکان ندارد، اما این مراد قرآن نیست. میگه ما را الهه غیر خدا، ما تو گفتی که من و مادرم رو بپرستیم. البته جواب عیسی مسیح قرآن نقل میکنه، میگه عیسی گفت نه خدایا، تو که میدونی من همچه حرفی نزدم، تو من تا اون وقتی که بین مسیحی‌ها بودم همچه حرفی بهشون نزدم، از اون وقتی هم که من دیگه آمدم بیرون و من بینشون نیستم، تو خودت میدانی که اینا چه کردن. اما عیسی بازم ولشون نمی کند مسیحی‌ها رو، میگه خدایا اینا بندگان تو هم، بازم داره براشون چونه میزنه روز قیام، خدایا اینا بندگان تو هن، عذابشون کنی چه خاصیتی دارن، خطا کردن عفوشون کن. یعنی حتی روز قیامت برای مسیحی‌ها عیسی میگه من نگفتم، تو هم میدونی خدایا که من نگفتم به اینا، من گفتم خدای یگانه بپرستید، نگفتم من و مادرم را هم ستایش کنید و اله قرار بدید. اما خدایا انهم عبادک، نه بندگان تو و مگر یه غلطی هم، یعنی درخواست عفوشون رو میکنه با این جمله. دقت میفرمایید؟ خب این داستان تثلیث، ملاحظه بفرمایید، تحت هیچ عنوان تثلیث با توحید جمع نمیشد. اون وقت شما رو به خدا، شما رو به خدا، من دلم از این میسوزد، بچه، جوون، شیعی با این الهیات غنی، با این خدایی که ما در مذهب تشیع تصویر میکنیم، قدرت محض، علم محض، دانایی محض، هیچ شریکی، هیچ مثل و مانندی ندارد. خب این الهیات به این قدرت و استحکام با این براهینی که برای شما تا حالا گفتیم، بچه شیعی بیاد رها کند برد دنبال یه الهیاتی که بای بسم اللهش تثلیث، و بعد میگه تثلیث ما سه تا خدا، و میگیم پس سه تا خدا، میگه نه یه خدا، یعنی به یه بسم اللهش تناقض. چجوری آدم فکرش رو در اختیار آیینی قرار بدهد که به یه بسم الله او یه تناقض بزرگه؟ و شما ببینید امروز مسیحیت دین اول کره زمینه، اسلام دومین آیینه، از حیث جمعیت شناسنامه ای آماری داریم میگیم، اسلام دومین آیینه و مسیحیت البته با فرقه های مختلفش که فرقه های میدونید متعددی داره، مسیحیت اولین آیینه. شما ببینید یعنی اولین آیینی که در دنیا هست به بسم اللهش تناقض است؟ یک نفرم نمیگد که این تناقض، یک نفرم نمیگد این تناقض، و این تناقض بزرگه. پس تحت هیچ عنوان تثلیث با توحید قابل جمع نیست. اگر کسی قائل به تثلیث شد، تثلیث نصارا عین شرک، عین شرک. اگر اون قول سوم رو بگن که قرآن گفت، البته قرآن میگه بعضیشون میگن قال لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، اون که شرک نیست، کفره، یعنی از شرک هم بالاتره. مشرک میگه خدا هست، کنار خدا دو تا خدا دیگه هم هست. کافر میگه اصلا خدا نیست. توجه میفهمون؟ اصلا از شرک یه چیزی بالاتره. اگر بگد عیسی مسیح همون خداست، کفر دیگه. توجه فرمودی؟ و بنابراین این داستان تثلیث. پس همون میبینید بهتر که کلیسا میگه یه رازه که کله این مسیحیای بیچاره را بیخ تاق بکوبد تحت این عنوان که این راه حل نداره، این معماست، این لغزه، شما نمیفهمید، رازه. ولی واقعیت این است که با توحید تنافی داره. قرآن چجوری ابطال میکند تثلیث مسیحیت را؟ طلب شما انشاءالله جلسه آینده. ابطال شرک نصارا در قرآن کریم. و صلی الله علی محمد و آله. چهارشنبه بله درسمون تعطیله، من نیستم، مسافرم. یک شنبه آینده همین ساعت 5 خدمت شما هستیم.